بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فرمایش شیخ الاشراق سه قسمت داشت و قسمت سومش سه فراز داشت. حالا صدر المتعلین یه نقدی نسبت به قسمت اول فرمودن، یه نقدی نسبت به قسمت دوم فرمودن، یه نقدی هم نسبت به فراز اول از قسمت سوم جواب شیخ الاشراق فرمودن که عبارتش خونده شد. الان رسیدیم به نقدی که صدر المتعلهین قدس سره به فراز دوم از قسمت سوم جواب شیخ الاشراق دارن. فراز دوم از قسمت سوم جواب شیخ الاشراق دو قسمت داشت. یه علاما جوزتهی داشت، یه فعجوزوی داشت که حالا صدر المتعلهین نسبت به هر دو بخشش نقد دارن. فراز دوم قسمت سوم کلام شیخ الاشراق دو تا بخش داشت. یه بخشش این بود که مزاج سن اقتضا می کند بطلان خود قوه نامیه را، با این که واهب قوه نامیه که عبارت باشه از نفس یا عقل این باقیه. این علاما جوسته بود که یعنی شیخ الاشراق به مستدل که مکسر نفس و قوای نفس باشه، یا به ابن سینا مشهور، به اینها میگفت که شما خودتون این معنا را تجویز میکنید که وقتی که یه خورده سن بالا رفت باعث میشه که قوه نامی از بین بره، یعنی وقتی سن رشد تمام شد باعث میشه که قوه نامی از بین بره، ولی علت قوه نامیه که حالا یا نفس باشه مثل ابن سینا که به نفس واحد قائل بود، یا عقل باشه مثل همون مکسرین نفس و قوای نفس که به نفس واحد قائل نیستن، این علت قوه نامیه که نفس یا عقل باشه باقی، که حالا بعدن میخواست استفاده بکنه شیخ الاشراق در بخش بعد. این علاما جوسته بود. حالا فعلا صدر المتعلهین میخوان از همین قسمت جواب بده و اون جواب اینه که معنای این که مزاج سن اقتضا میکند بطلان خود قوه نامیه را، با این که واهبش و علتش که نفس و عقل باشه باقیه، معنای این جمله چیه؟ معنای این جمله این است که احوال نفس تابع احوال بدنه. یعنی اگر بخوایم این جمله رو تجزیه و تحلیل کنیم، اگر بخوایم معنا بکنیم، معنای این جمله که وقتی سن بالا رفت باعث میشه که قوه نامیه خودش از بین بره، این معناش اینه که احوال نفس تابع احوال بدنه. یعنی یه خورده که مثلا سن بدن بالا رفت باعث میشه که نفس قوه نامیش رو از دست بده. یعنی حال نفس تابع حال بدنه. و حال اون که ایشون میفرمایند که این یک سخن حکیمانه ای نیست، شخص فیلسوف و حکیم این سخن را نمیگوید. چرا این سخن حکیمانه نیست؟ به خاطر این که واقع برعکسه. یعنی احوال نفس، حالات نفس تابع حالات بدن نیست، بلکه حالات بدن تابع حالات نفسه. ببینید نفس تقلبات ذاتی داره، اطوار ذاتی داره، انتقالات ذاتی داره که اینها بر پایه حرکت جوهری، بر اساس حرکت جوهری صورت میگیره. نفس یه تقلبات ذاتی داره، یه اطوار ذاتی داره، یه انتقالات ذاتی داره. بخشی از این انتقالات در مرحله طبیعت، بخشی از این انتقالات که مرحله طبیعت یعنی مرحله نباتی، بخشی از این انتقالات در مرحله حیوانیه، بخشی از این انتقالات در مرحله انسانیه، بخشی از این انتقالات در مرتبه نباتی که تغذیه و تنمیه و تولید صورت میپذیره، بخشی در مرحله حیوانیه که ادراکات و تحریکات صورت میپذیره، بخشی هم در مرحله انسانیه که تعقل صورت میپذیره، اونم از مرحله عقل بالفعل و عقل بالملکه، از مرحله عقل بالقوه و عقل بالملکه و بالفعل تا برسه به عقل مستفاد. پس بنابراین نفس احوالی داره، استکمالاتی داره، تقلباتی داره، اطواری داره، مراحلی داره، مراتبی داره که اینا هم ذاتیه، یعنی با حرکت جوهری ذاتی پیدا میشه. احوال بدن تابع احوال نفسه. اینجوری نیست که نفس نگاهش به بدن باشه، نه بدن نگاهش به نفسه. یعنی نفس به یه مرحله از کمال که میرسه دیگه رشد بدن متوقف میشه. این که رشد بدن متوقف میشه، این به خاطر اینه که نفس به یک مرحله از کمال میرسه. وقت تا اونجا که نهایتاً این نفس وقتی به کمال غایی خودش رسید، به غایت ذاتی خودش رسید، موت طبیعی عارض میشه بر بدن، چنان که ایشون در بحث سبب موت طبیعی این معنا رو تبیین فرمودن که اینجوری نیست که خراب بدن موجب ارتحال نفس از بدن بشه، برعکس ارتحال نفس از بدن موجب خراب بدن میشه، که دیگه این بحثش گذشت. این نقدیه که صدرالمتعلهین نسبت به بخش اول از فراز دوم از قسمت سوم جواب شیخ الاشراق دارن. بعد در همون فراز دوم شیخ الاشراق یه بخش دومی هم داشت که با فعجوزو شروع می شد. ایشون فرمود که من تجویز می کنم که بطلان نمو به خاطر بطلان استعداد متعلق به قابل باشه. اینم بخش دومش بود، بطلان نمو به خاطر بطلان استعداد متعلق به قابل، یعنی بدن، یعنی جسم باشه. چون آخه توضیح دادیم دیگه دیروز، شیخ الاشراق این افعال مادی رو مثلا نمو، تولید، تغذیه، اینا رو فاعلش رو رب النوع میدونه، نه قوه نامیه، قوه مولده. قوایی عرض میکنم قائل نیست شیخ الاشراق. اون وقت رب النوع همیشه باقیه، خب پس چرا نمو همیشه نیست؟ معتقد است که بطلان نمو به خاطر بطلان استعداد متعلق به قابل و بدن و جسم. اون علاما جوسترم برای این در بخش اول فراز دومش آورد. یه نقدی هم صدر المتعلین به این فعجوزو دارن. نقد ایشان به این قسمت اینه که این استعداد و قوه‌ای که شما برای قابل، یعنی برای بدن، برای جسم معتقدید که میگید بطلان نمو به خاطر بطلان این استعداده، این استعدادی که شما برای قابل و جسم و بدن قائلید، این قوه، قوه به معنی استعداد، این مبدأش چیه؟ مبدأ یعنی علتش. به تعبیر دیگر این قوه و استعداد زیر چتر چه فعلیتی تحقق پیدا میکنه؟ زیر چتر چه فعلیتی؟ ببینید این سوال چرا از شیخ الاشراق میشه؟ این سوال به خاطر این میشه که شیخ الاشراق صورت نوعیه رو عرض میدونه، جوهر که نمیدونه که. اگر صورت نوعیه جوهر باشه، خب قابل یعنی بدن، یعنی جسم با اون صورت نوعیه جوهریه فعلیت پیدا میکنه. بعدم استعدادی که این بدن و جسم و این ماده داره در پناه اون فعلیت تحقق پیدا میکنه. اما مشکل اینجاست که شیخ الاشراق صورت نوعیه رو عرض میدونه. خب اگر صورت نوعیه عرضه، با این عرض که فعلیتی برای قابل یعنی جسم و بدن پیدا نمیشه تا اون استعداد قابل در پناه این فعلیت به سر ببره، مبدأ این استعداد بشه اون صورت نوعیه جوهریه. ایشون میفرمایند که شما که میگید بطلان نمو به خاطر بطلان استعداد متعلق به قابله، این استعداد مبدأش کو، علتش کو، اون فعلیتی که باید چتر حمایتیش روی سر این استعداد باشه که این استعداد در پناه اون فعلیت به سر ببره، اون کو؟ پس باید یک صورت نوعیه جوهریه یک قوه، قوه نه به معنای استعداد، قوه به معنای طبیعت، به معنای همون صورت نوعیه، چون به صور نوعیه قوا و تبایع گفته میشه. یه صورت نوعیه جوهریه، یه قوتی باید باشه، یک طبیعتی باید باشه که مبدأ این استعداد باشه و این استعداد در پناه فعلیت او زیست بکند و به سر ببره، که اون صورت نوعیه و قوه صورت نوعیه مثلا نباتی است، قوه نامیه است، قوه مولده است، و اون قوه هست که علت نموه. اون قوه علت نموه و اون قوه معمولاً در بیشتر افراد، در قالب افراد، در اکثر افراد نوع انسان تا سن شیخوخت باقیه. ولذا نمو و تولید در اون سن که متوقف میشه. بله گاهی وقتا نطرتن بر حسب اتفاق در بعضی از اشخاص نو اون قوه نامیه که مبدأ این استعداد نمویست که در پناه اون قوه زندگی می کند، این استعداد برخورد با یک مانع خارجی، با یه عارضه‌ای، با یه کسالتی، با یه بیماری برخورد میکنه و با اینکه قوه نامیه هست ولی اثر نمو حاصل نمیشه. ولی معمولا در قالب افراد، در اکثر افراد این استعداد برخورد با مانع پیدا نمیکند، مانع خارجی، با عارضه روبرو نمیشه و نمو بر اثر این قوه نامیه حاصل میشه تا سن شیخوخت که دیگه در اونجا قوه نامیه دیگه عرض میکنم که رشد و نمو متوقف میشه، تولید متوقف میشه. این فرمایش صدر المتعلهین و نقدهایی که نسبت به فراز دوم از جواب شیخ الاشراق در قسمت سوم دارن. و اما فراز پایانی که دیگه فراز سوم از همون قسمت سوم جواب شیخ الاشراقه، ایشون در فراز سوم هم دو تا مطلب فرموده که صدر المتعلهین نقد دارن بهش. یکی این که ایشون فرمود قوای مادی یه افعالی ازشون سر میزنه و صادر میشه، مثل همین تغذیه و نمو و تولید، که اینا رو نمیشه جز به رب النوع نسبت داد. این یه فرمایشی بود. یه فرمایشم این بود که محققین حکما قوا را معدات میدونن، قوا را معد میدونن، قوه را معد میدونن، که بعد شیخ الاشراق فرمود که خب حالا که شما میخواید با معد دانستن قوه قوه را تعطیل بکنید، ما اصلا ابطالش میکنیم. به تعبیر مرحوم حاجی ابطال قوه بهتر از تعطیل قوه. معده یعنی کاری نیست دیگه، یعنی علت نیست. صدر المتعلین به هر دو قسمت نقد دارن. اما به قسمت اول میفرمان این که ایشون میفرماید افعال قوای مادی رو نمیشه جز به رب و نو نسبت داد، این به خاطر اینه که شیخ الاشراق صورت نوعیه رو جوهر نمیداند، عرض میدونه، منکر جوهریت صورت نوعیه است. لذا اینا رو فاعل نمیدونه، یعنی قوا رو فاعل نمیداند برای افعالشون، لذا میگه باید افعال اینا رو نسبت بدیم به رب النوع. و حال اون که در جلد پنجم، چون آخه این بحث جواهر و اعراض اینا برعکس در مجلدات اسفار آمده، یعنی در جلد چهارم بحث اعراض مطرح شده، در جلد پنجم بحث جواهر. و حال اون که خب مثلا قاعدش این بود که بحث جواهر مقدم باشه بر اعراض، ایشون در جلد پنجم که جلد چهارم و پنجم معمولا از قدیم الایام هم رسم بوده که خونده نمی شده، ولذا مرحوم حاجی هم حاشیه ندارن بر اون دو جلد. بعضی مثلا فضلا هنگامی که اسفار می خوندن این دوتا جلد رو مباحثه می کردن. صدر المتعلهین در جلد پنجم که بحث جواهر هست، اونجا عرضیت صورت نوعیه رو رد کردن و جوهریتش رو اثبات کردن. خلاصه حالا اون چیزی که الان، چون نمیخوایم اون بحث رو وارد بشیم، اما یه چیزی که به طور خلاصه میشه الان در رد عرضیت صورت نوعیه که شیخ الاشراق قائل گفت و اثبات کرد جوهریت صورت نوعیه رو، این دوتا کلمه است که با تبدل صور ماهیت شی متبدل میشه. با تبدل صور، مثلا ببینید اگر صورت نباتی، صورت نوعیه نباتی تبدیل بشه به صورت نوعیه حیوانی، خب ماهیت شی که نبات بود تبدیل میشه به حیوان. و حال اون که اگر صورت نوعیه عرض بود نباید این اتفاق میافتاد، چون با تبدل اعراض شی ماهیت شی عوض نمیشه. الان مثلا انسان یه عرضی داره، الان مثلا یه وضعی داره، وضع قعود نشسته، ما الان نشستیم، خب این عرضمون که عوض بشه پاشیم، وضعمون بشه قیام، ماهیتمون عوض میشه. پس بنابراین صورت نوعیه نمیتواند عرض باشه، باید جوهر باشه. ایشون میفرمایند که ما رد کردیم عرضیت صورت نوعیه رو و اثبات کردیم جوهریتش رو، و این صور نوعیه جوهریه که بهشون قوا و تبایع میگن، مثلا قوه نامیه، قوه قاضیه، قوه مولده، که اینا قوای طبیعی مادی هستن، اینها فاعل افعالشونن، اینا فاعل افعالشونن. اینجوری نیست که اینا فاعلیت نداشته باشن برای افعالشون، منتها فاعل طبیعی هن، منافاتی هم با فاعلیت ارباب انواع که فاعل الهیان نداره، اینا فاعل های طبیعی هن. الان مثلا ببینید صورت نوعیه ناریه، این فاعل طبیعی تسخینه، صورت نوعیه ماییه فاعل طبیعی تبریده، و همینطور قوه نامیه فاعل طبیعی نمو، قوه مولده فاعل طبیعی تولیده، اینا فاعلیت دارن و این منافاتی نداره با فاعل الهی، با فاعلیت رب و نو ارباب انواع. اونا هم علیت دارن بله، منتها با حفظ مراتب، یعنی سلسله مراتب باید حفظ بشه. منتها فاعلیت ارباب انواع برای این افعال مادی به نحو مباشرت نیست، اونا مباشر این افعال مادی نیستن، یعنی درگیر نیستن با این افعال مادی، اما قوا درگیرن با این افعال مادی. اینها فاعلیت دارن مخصوصا در مواد خودشون، در ماده های خودشون. مثلا قوه نامیه در ماده بدن که ماده خودشه فاعلیت داره، مبدا همون استعداد بدنم هست، یعنی اون استعداد زیر چتر حمایتی او وجود پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه، تحت فعلیت او تحقق پیدا میکنه. اینا فاعلن. الان قوه نامیه در ماده بدن شخص فعالیت میکنه، کار تنمیه رو انجام میده و همچنین سایر قوا. منافاتی هم نداره با فاعلیت رب النو، رب النو هم فاعل، منتها نه فاعل مباشر، نه فاعل بدون واسطه، نه فاعل درگیر که بیاد با افعال مادی درگیر بشه. این نسبت به اون نکته اولی که در این فراز بود. و اما نسبت به موعد دانستن قوه از سوی محققین و حکما، صدر المتعلین میخوان بفرماین که این موعد که محققین و حکما قوا را موعدات میدونن، این موعد به معنای اصطلاحی نیست، به معنای لغوی است. و الا قوا مقتضی به معنای اصطلاحی هست. ببینید در اصطلاح یک مقتضی داریم، یه مانع داریم، یه موعد داریم. مقتضی شی اونیست که از وجودش وجود شی لازم میاد، از عدمش عدمش، این معنای مقتضی است. مانع اونیست که از وجودش عدم شی لازم میاد، اما از عدمش وجود شی لازم نمیاد، اینم معنای مانع. موعد اونیست که از عدمش عدم شی لازم میاد، اما از وجودش وجود شی لازم نمیاد، این معنای موعد اصطلاحی. این که محققین و حکما گفتن قوا موعداتن، اینو نمیخوان بگن، موعد اصطلاحی رو نمیخوان بگن، اتفاقا قوا مقتضی اصطلاحی هن، یعنی علتن برای افعالشون. اون موعدی که حکما گفتن موعد به معنای لغوی است، به معنای مهیئ، به معنای واسطه در ایصال اثر از مؤثر حقیقی، به معنای واسطه در علیت. و اون منافات نداره با این که قوای مادی فاعل و مقتضی و علت افعال خودشون باشن. بعد از آنی که صدر المتعلین این جوابها رو از کلمات و فرمایشات شیخ الاشراق میدن، در پایان میفرماین که مرجع در توحید نفس بیان ماست، چون ببینید آخه شیخ الاشراق که داره دلیل مکسرین نفس و قوای نفس رو رد میکنه جواب میده، میخواد توحید نفس رو اثبات بکنه و نتیجه بگیره، یعنی وحدت نفس رو. منتها صدر المتعلین میخوان بفرمان که اینجور اثبات توحید نفسی به درد نمیخونه، چون تمام این فرمایشات شیخ الاشراق اینها مواجه شد با نقد صدر المتعلین. ایشان میفرمایند که مرجع در باب توحید نفس همون بیانی است که ما در فصل قبلی در این جلد و در صفحه 221 به بعد در جلد هشتم راجع به النفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعله قد انتوا که مرحوم حاجی که شارح حکمت متعالی است در منظومه حکمت فرموده، اون خلاصه معیار و ملاک کسی بخواد توحید نفس رو پی ببرد باید طبق نظر صدر المتعلهین باید مشی بکنه و به این ترتیب بحث فصل ششم باب هشتم هم تمام میشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. بله و از عدمش هم عدمشه علت دیگه، حالا دیگه بله دیگه بله، یعنی مقتضی بله یعنی اقتضا میکند شیء را. خیلی خوب دیگه بله، اون مانع را معنا کردیم دیگه بله، مانع را هم حالا به اون معنا شما میخواد مثلا یه مثلا علت تامه درست کنید از عدم المانع و مقتضی با هم عیب نداره، بله اون سر جای خودش، ولی مقتضی اونه که بله اون به شرط این که اون مانعی نباشه دیگه، بله اگه مانع باشه که خب اثر نداره دیگه. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید. تا این فقوله که اول عبارت بحث امروزه، این جواب از اون فراز اول قسمت سوم کلام شیخ الاشراق بود، یعنی از اون جایی که شیخ الاشراق فرمود و رب ما یعتمد علی بقاء اثر قوه تا به قول الخصم، این جواب از این. حالا از اینجا جواب از اون فراز دومه. فقوله مزاج السنه اقتضا بطلان النامیه لیس عندنا کلاما حکمیا. این که شیخ الاشراق البته میگفت علاما جوسته در اون بخش اول فراز دوم که مزاج سن، مزاج بدن در خلاصه دوره عمرش و سنی که داره، این اقتضا میکنه باعث میشه بطلان قوه نامیه را، که قوه نامیه خودش از بین بره ولی واهبش که نفس یا عقله او باقیه. ایشان میفهمن این به نظر ما یک کلام حکیمانه، یک کلام فلسفی نیست، شخص حکیم این رو نمیگه، بل العکس اولا، بلکه برعکس. چرا؟ چون معنای این کلام اینه که احوال نفس تابع احوال بدنه، یعنی سن بدن که تاریخ تولد عرض میکنم بدن، سن بدن که بالا رفت باعث میشه که حال نفس این باشه که دیگه قوه نامیه نداشته باشه، و حال اون که برعکس، نه این حال نفس است، کمال نفسه که باعث میشه بدن نمو نداشته باشه، دیگه به یه سنی که رسید نمو نداشته باشه، بلکه برعکسه. چرا؟ فإن اختلاف احوال الاسنان کالشباب و الشیب و الموت، اختلاف احوال کالشباب و الشیب و الموت طبیعی تابع اون، تابعتون غلط، تابع اون لاختلاف احوال نفس فی تقلباتها فی الاطوار الذاتیه و انتقالاتها فی نشعات طبیعه من بعضها الى بعض ثم فی نشعات الحیات من بعضها الى بعض ثم فی نشعات العقل فل نفس فی کل وقت تجوهر آخر و یقتضی فعلا آخر یناسبه. تا اینجا از بخش اول فراز، همون فراز دوم جوابه. به خاطر اینکه اختلاف حالات بدن، حالات سنین بدن، مثلا جوانی و پیری و آخرشم مرگ، این تابع اختلاف حالات نفسه. در دگرگونی هایی که نفس داره، در اطوار ذاتی خودش و در انتقالاتی که نفس داره، یه سری انتقالات در نشاعات طبیعت و مرحله نباتیه از بعضی به بعضی، که مثلا اول مثلا نمو، مثلا نمو داره هنوز تولید نداره، تا بعد برسه به مرحله تولید، و یه سریش در مرحله نبات، ثم فی نشاعات الحیات، بعد در مراحل حیوانیت، من بعضها الی بعضه، که اول از ادراک لمسی شروع میشه و بعد بقیه ادراکات، و بعد بچه به راه میفته، تحریک و حرکت و اینها. ثم فی نشاعات العقل، یه سریش هم در مرحله انسانیت که تعقل باشه، اونم من بعضها از نشاعات عقل، از بعضی به بعضی، که از عقل بالقوه بگیر تا عقل مستفاد. پس برای نفس در هر وقتی، در هر مرحله‌ای، یه ذات دیگری که اقتضا میکند یه فعل دیگری که مناسبه با اون. یعنی مثلا از مرحله طبیعت که گذشت، رسید مثلا به عالم مثال، دیگه عرض میکنم رسید به مرحله مثال، مرتبه مثال، دیگه مثلا فعل طبیعی دیگه مناسبش نیستی، دیگه فعل مثالی مناسبش. به نشه عقل که برسه باز یه فعل دیگه مناسبشه. اینه که مثلا دیگه نمو بدن متوقف میشه و موت طبیعی عارض میشه. این احوال بدنه که تابع احوال نفس. از اینجا جواب از تا و منها، جواب از فراز دومه، یعنی از فعجوز رو. تا اینجا جواب از علاما جوسته بود، این حالا جواب از فعجوز رو، که عجوز رو که بطلان نمو به خاطر بطلان استعداد متعلق به قابل باشه. اینم جوابشی، اینجا باید یه تصحیحی انجام بده. ول استعداداتو ایزن کما علمت تابعتون لمبادئها والقوته تابعتون للفعل. استعداد نیز که چون مشغول شدن به فراز دوم ایزن میارن، استعداد کما علمت در جلد سوم، که بحث این که قوه تابع فعله در اوائل جلد سوم، استعداد تابع مبدأ استعداده، مبادی استعدادات، قوه تابع فعلیت. این استعداد یه علت میخواد، یه صورت نوعیه جوهریه میخواد که علت این استعداد باشه. این استعداد یه فعلیتی میخواد که همون صورت نوعیه جوهریه باشه که در پناه او تحقق پیدا بکنه. شما اگه صورت نوعیه رو عرض دونستی، شما شیخ الاشراق، خب این بدن با عرض، ماده بدن با عرض، هنوز صورت نوعیه جوهریه نداره، خب این فعلیتی پیدا نمیکنه تا اینکه این استعداد در دل اون فعلیت، زیر چتر اون فعلیت تعلق به ماده بگیره. چون آقا بدون صورت نوعیه، آخه صورت نوعیه جوهریه، جسم اصلا تحقق پیدا نمیکنه. پس باید یک صورت نوعیه جوهریه باشه که همو بهش قوه میگن، همو بهش طبیعت میگن، مثلا همو بهش نفس اون صورت نوعیه نباتی میگن، که قوایی داره از قاضیه و نامیه و مولده. خب این قوه نامیه هست که استعداد نمو در بدن زیر چتر فعلیت او به سر میبره، او علتشه، او مبدعشه. وقت این قوه نامیه علت نمو بدن میشه، با این استعداد نموی که در بدن از اون صورت نوعیه پیدا میشه. وقت بعدن این قوه نامیه تا سن شیخوخت این متصف به مبدعیت و فاعلیت و اثرش هم که نمو باشه در بدن هست، نمو و تولید. حالا نمو تا سن رشد، تولید که تا خیلی مثلا تا همون سن شیخوخت. اینا عرض میکنم اثر اونه و در معمول افراد و قالب افراد و نوع افرادم اینجوریست. بله ندرتن اتفاقا در بعضی از اشخاص نو ممکنه که این استعداد برخورد به یک مانع خارجی، یه مرضی، کسالتی، عارضه‌ای بکنه و با این که قوه نامیه هست ولی اثر نداره، نمو در بدن پیدا نمیشه. فالقول بان المبدا بصفه المبدئيه باق و الاثر غیر موجودن انما يسه لاجل عائق خارجی على سبيل الندره والاتفاق في بعض اشخاص نولا في كلا. این که مبدا با صفت مبدئیت و فاعلیت، که مبدا همون قوه است، قوه نامیه، قوه مولده، همون فعلیت که صورت نوعیه جوهریه باشه، همون مبدا استعداد، مبدا که مثلا قوه نامیه است با صفت فاعلیت و سمت فاعلیت، این باقی باشه ولی اثرش که مثلا نمو یا تولید نباشه، این فقط در یک صورت امکان داره. این نمایسته هم ممکنه به خاطر یک مانع خارجی، یه عارضه، یه بیماری، اونم ندرتن و اتفاقا در بعض از اشخاص انسان، نه در همشون. و الا فیمتنی، و الا من از خارج دارم در معنا میگم، فیمتنه او انتکون نامیتو موجودتن و نمو غیره حاصله. و الا محاله که نامیه باشه ولی نمو نباشه، الا لمان این اتفاقی یقع و انشزوز، مگر به خاطر یه مانعی که اتفاق بیفته که اونم به طور شاز و ندرتن واقع میشه. والواقع و خلافه، اونه که واقع و معموله در بیشتر افراد خلاف این وقوع مانعه، یعنی مانعی پیش نمیاد. چرا؟ فإن وقوف النمو و تولید فی سن شیخوخه امر مترد فی جمیع الاشخاص کلا، چون توقف رشد و تولید در سن پیری این یک امر شایع و معمولیه در جمیع اشخاص انسان یا اکثر اشخاص انسان، چون دیگه استثناءاتی هم داره که معمولا مانعی اتفاق نمیفته. خب این و منها جواب از اون فراز سوم و نهایی کلام شیخ الاشراقه، که اونم دو تا نکته درش بود که قابل نقده، یکی همون جمله اولش و یکی هم اون چیزی که به گردن محققین و حکما گذاشت که قوه معده. و منها ان قوله القوا اضیف الیها افعال لا یسه صدورها الا من واهب الصور الخ بناء على ما ذهب الیه من انکار صور الجوهریه. قول شیخ الاشراق فرمود قوا که مقصودش هم قوای مادی بود، قوای مادی مثل همین قاضیه و نامیه و مولده، اینا نسبت داده میشه بهشون افعالی که ممکن نیست صدورشون مگر از رب النوع، از واهب الصور، از علتشون الى آخر. که بعدش گفت فاذا کانت الهبات کل آمنه و القوه معدتون، پس فیجوز و ان یحصل الاستعداد تا آخر. این فرمایش شیخ الاشراق طبق عقیده‌ای که داره که منکر صور نوعیه جوهری است، صور نوعیه رو اعراض میدونه، عرض میدونه، جوهر نمیدونه، لذا کاره ای نمیدونه. وقد علمت وهن قاعدته و بطلان انکاره لصور والقوا. در جلد پنجم دانستی که این قاعده ای که شیخ الاشراق داره این موهونه، سست، این قاعده که برای خودش درست کرد، و بطلان انکارش صور نوعیه جوهریه که همون قوا باشن و قوار، که البته قوا قسمتی از صور نوعیه جوهریه، همه صور نوعیه نیستن، چون آتش هم صورت نوعیه داره، عناصر هم داره. قوا در نبات و حیوان و انسانه که اینا مرکب عرض میکنم تام. چطور یه کسی بگه که چطور عرض میکنم که این فرمایش شیخ را بنابراین عقیده شه، بناهن علاما زهب ای حیثو، حیثوی تحلیلی علت اون بنا، حیثو زهب الى ان الغازیه والمنمیه والمولده فل اجسام نباتیه ول حیوانیه لیست نفوسها و قواها ولا فل انسان نفسه بل جوهرون مفارقا. به خاطر این که شیخ الاشراق قائل است به این که اونی که کار تغذیه رو انجام میده، کار تنمیه رو انجام میده، کار تولید رو انجام میده در نبات و حیوان و در انسان، نفوس و قوای اینا نیست، بلکه یه جوهر مفارقی است که رب النوع باشه. فانا قد بینا فی مواضع. چرا حالا ما گفتیم قاعده ایشون موهونه که گفتیم قبلا معلوم شده موهون بودنش، قبلا معلوم شده بطلانش؟ ای فعنا علت اونه، علت اون وهن قاعده و بطلان انکارش. فعنا قد بینا فی مواضع ان مباشرت تحریکات و الاحالات هی التبایع المتعلقه بالاجسام و قواها. ما در جاهای مختلف اسفار بیان کردیم که فاعل طبیعی مباشر تحریکات و احالات، چون آخه مثلا تغذیه یه تحریکه و یه احاله، به خاطری که اون غذا میشه بدل ما یتحلل، تبدیل میشه، تغییر پیدا میکنه، احاله میشه به مثلا تبدیل میشه به عضو، غذایی که میخوریم. تحریک هم که بالاخره باید این غذا مثلا از طریق مری مثلا برسه به عرض میکنم که معده و بعد جاهای دیگه. این فاعل مباشر این افعال مادی صور نوعیه متعلق به اجسام و قوای اجسام، که قوا همو تبایعن، همو صور نوعیه جوهریه، و این منافات نداره با این که رب النوع ملت باشه. و کون المفارق العقلی مبدأ للکل و این کان صحیحا لکن لیست مبدئیته علی سبیل المباشره و المزاوله. رب النوع که علت همه چیزه، این حرف درستیه، بله علت تغذیه و اینام هست همین افعال مادی، اما علیتش به نحو درگیر شدن با افعال مادی و بدون واسطه و مستقیم نیست، بلکه به واسطه نفس و قوای نفس. اما اون معدی که صحبت شد، والفرق بین المعد والمقتضی مما لا یخفا علی من امعن فی الابحاث الحکمیه، فرق بین معد اصطلاحی و مقتضی، و الا معد لغوی با همون مقتضی یکی، معد اصطلاحی و مقتضی که علت باشه، این مخفی نیست بر کسی که دقت بکنه در بحث های فلسفی. فالقوة الناریه فی التسخین
و المعوف تبرید و غیرهما فی بابهی لیست معداتن لما یسطر انها دائما بل مقتضیاتن بل مقتضیاتن و موجباتن. یا حالا اگر عطف باشه بل بل عاطفه باشه برامون لیست، بل مقتضیاتن و موجباتن و اسباب فاعلیتن بلا شبهه. قوه ناریه یعنی صورت نوعی آتش، این در فعل تسخین، و صورت نوعی ماییه در فعل تبرید، و غیر اینا هر کدوم در باب خودش، که مثلا فرض بفرمایید که مثلا خاک مثلا در فعل یبوست مثلا که یه عنصری دیگه است، یا همین قوای محلبه است، قوه مثلا قاضیه در فعل تقضیه، نامیه در فعل تنمیه، اینا معدات نیستن برای فعلی که همیشه از اینا سر میزنه، تسخین از آتش مثلا، نمو از نامیه مثلا، بلکه مقتضیاتن. اینا معد اصطلاحی نیستن، بله معد لغوی هستن، معد لغوی به معنی مهیه و واسطه در علیت، بلکه مقتضیاتن و موجباتن و اسباب فاعلیان بدون شبه، سیما فی ما ینشأ و فی مواد المنفعلت عنها دائما، مخصوصا نسبت به افعالی که در ماده خودشون انجام میدن، مثل قوه نامیه که در ماده بدن در ماده خودش فعل نمو رو انجام میده، اینا فاعلن نه ای که معد اصطلاحی. و کذالک القوى النباتیه و الحیوانیه علی ما مر مستقصن فی مباحث صور، یعنی همین حرفی که در قوه ناریه و ما زدیم در قوای نباتی و حیوانی هم میگیم، اونا هم همینجور فاعل افعالشونن، بنابر اون چه که به طور خلاصه به کمال، به طور کمال و تمام گذشت در مباحث صور در جلد پنجم. بعد در پایان ایشون میفرمان فل مرجع و فی توحید نفس الا ما ذکرناه، یعنی در باب وحدت نفس اگر کسی میخواد خلاصه نظری رو و دیدگاهی رو بپذیره باید همون حرف صدر المتعالین بپذیره، چون آخه معال این جوابهای شیخ الاشراق از مکسرین نفس وحدت نفسه، ولی این که با این اشکالات حرفاش رو به روز، این به درده این که در باب توحید نفس کسی بهش قائل بشه نمیخوره. در حاشیه دوی مرحوم حاجی در همین صفحه 69 عرض میکنم دو تا اشتباه تصیبه فرمایید، یکی این که ایشون معد و مقتضی و مانع رو که معنا کردن، ظاهرن اون جای اول و سوم باید عوض بشه، ایشون معنا که میکنن میفرمان ول اول و ول مقتضی و ثالث و المعد، ظاهرا اولی معده و ثالث مقتضی. یکی هم دو سطر بعدش که میفرمان عقول، و دو سطر بعدش اون هیئات باز باید همون هبات باشه که قبلا هم در متن تصحیح شد. و صلی الله علی محمد.